أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. گفت یا رسول الله، من در کعبه معظمه بودم، وقتی که خارج شدم دعایی در نظرم نشد، دعایی در نظرم نیومد، صلوات فرستادم. فرمودن بهترین رویگر رو اتخاذ کردی. من میخواستم که یه آیه دیگه بخونم، یه آیه دیگه پروردگار به زبانم جاری کرد، جناب خاتم الرسول صلی الله علیه. در تجلیل از مقام طائب است. اولا چرا توبه بکنه؟ این مجاوبه دو ملکه که ای کاش خدا مردم رو خلق نمی کرد. حالا که خلق می کرد می فهمیدن برای چه خلق شدن. حالا که فلسفه خلق شدن رو نمی دونن، عمل می کردن به دانستنی های خودشون. حالا که عمل نمی کنند به دانستنی های خودشون، از اون بدی هایی که کردن توبه می کرد. این مجاوبه دو ملک که با هم دیگه صحبت می کنن. یه آیه راجع به توبه قرائت شد، بعد کم کم وارد مطلب بشیم که اصلا عرض می کند یا ابن رسول الله، چرا ما پروردگار رو میخونیم و دعامون مستجاب نمیشه؟ حضرت فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه. کسی رو میخونید نمیشنسی عزیز من. آخه خدا یه سجل احوالی داره آی جوان ها. اگر سجل احوال پروردگار را بر سبیل اجمال بدانید که دیگه میخواید قالبتون رو تهی کنید، یعنی خودتون رو فدای پروردگار بکنید، فدای مقررات شرع بکنید. خب این خدا در روایت در کتاب اصول کافی است که فرمود الکافی کافن لشیعتنا. وقتی که شما توبه کردید سه خطاب از جانب پروردگار میاد، یکی نسبت به اون دوتا ملک که ضبط کردند اعمال شما را، انسا می فرماید، یعنی از خاطر ملکه می برد. این یکی. یک خطاب به بقای عرض میشه، اونجایی که من گناه کردم، اکتمی، یعنی گناه عبد منو بپوشون. و ما قدر الله حق قدره. خب بعدن، خب به بقای عرض که خطاب شد و به ملکین هم خطاب شد، هیچی دیگه زمینهی برای بقای این نمیمونه. خب این یک مسئله. مسئله دیگر اون قضیه مثال از حالا کسی قائل به مثل افلاطونیه بشه نشه در فلسفه، که شما مثالی در عرش دارید، وقتی عمل صالح میکنید، از اشتغل به رکوع و سجود فعل مثالهو مثل ذالک، اونم رکوع سجود میکنه. خدا نکرده و از اشتغل بالمعصیه ارخلا علا مثالهی سردا، وقتی که عبد معصیت میکنه پروردگار یه پردهی میندازه که ملائکه از سر عبدش بندش. ای قربون این خدا، ای قربان این خدا، از سر این مطلع نشه. به موسی خطاب کرد، موسی منو با بندگانم آشتی بده. پروردگارا چطور آشتی بدم؟ همون عبد متمردی که از در خانه من رفته منو با اون صلح بده، نعمتهای منو به بندگان من بگو. من به اونها نعمتهای ظاهره دادم. بابا جون من، آخه شما این قالب خودتون رو رو قضایای علم تشریح مطالعه بفرمایید. یه فل جمله قضیه این معده چیکار میکنه، کبد چیکار میکنه، قلب چیکار میکنه، این تلمبه چیه، اینا چطور عرض میشه که پیش خود مشغول کارن. نعمتهای ظاهره داده، سلامتی به شما داده، در رأس نعمتهای پروردگار عقل مرحمت کرده است. عزیز من، به شما سلامتی مرحمت کرده، دنیا رو مرحمت کرده، دنیا رو متجر برای خودش قرار داده، یعنی دار و تجاره قرار داده. والله یدعو الی دار السلام. جناب خاتم النبیین صلی الله علیه وقتی که مؤمنین خدمت شما تشرف پیدا میکنن، سلام بکن به اونها. پیغمبر شخص اول امکان اشرف در علم فلسفه بهش تعبیر میکنن. اول ما خلق الله هست العقل، اول ما خلق الله المشیه، اول ما خلق الله نوری، نور محمد صلی الله علیه و سلم. واسطه فیض عزیز من، خب این باید سلام بکنی، حمد خدا رو به جا آورد. رسول اکرم که الحمدلله به من امر شد که به امت من، به امت خودم سلام بکنم، این ورای تائبین عزیز من. برای تائبین این است که خدا نکرده از فسق و بدی ها و زشتی ها توبه بکند، خوب تا دیر نشده بداند که نگفتم امام صادق علیه السلام فرمودن و اذا رأیت مجتهدن ابلغ منک فی الاجتهاد فببش نفسک و اگرها تحسیسا لازدیاد. اگر ببینی کسی اجتهادش، سعیش در راه حقیقت بیشتر از شماست، سرزنش بکن نفس خودت را، سرزنش بکن که باید از اون جلو بیفتی، اونم مثل توست عزیز من. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که از مکارم اخلاق اولیاء خدا عرض می شود می شمارد، حضرتش می فرماید مؤمن کامل، مؤمن به درجه میرسد که اگر از فضائل اخلاقی در نوک قله هیمالیا که بلندترین قله جبال عالم است فعلا تشخیص داده شده است، اگر فضیلتی در نوک قله هیمالیا باشه میخواد تخلق پیدا بکند، میخواد تخلق عملی پیدا بکند. من چرا تنبل شدم، در همون طبقه اول موندم؟ ورع عرض می شود صالحین است که از مشتبهات پرهیز می کنن. خب این شخص معلوم نیست خمسش چجوریه فلان، چرا من از غذای او بخورم؟ چرا آخه؟ چه دایی دارم برم از غذای او بخورم؟ میرم یه غذایی که حلیت و حرمتش تشخیص داده است، حلیتشو برای خودم انتخاب میکنم. عزیز من، ورای صدیقین است، ورای متقین است، ورای صدیقین است. متقین اون اشخاصی هستند که ملاحظه میکنند که اگر من اسم فلان کس رو بیارم، یکی از محامد او رو ذکر بکنم، یکی از اون گوشه مسجد میگه خیر آقا اشتباه کردیم، بد آدمیه، خوفن از این که نبادا کسی غیبت کسی را بکند، من امساک میکنم در این کلام. ورای متقین است عزیز من. خب ورای صدیقین کدومه؟ یعنی در خانه دل نشستن و احدی را به غیر از پروردگار راه ندادن، خب این دیگه ببین چقدر فاصله است. خدا شاهد من حالا اومدم این قضیه بهلول رو بگم، گفتم پروردگار عزیز این قضیه بهلول رو ابداع کردن مال کلاس ابتداییه، ولی کن رفقای ما بعضی ها ایشالله در مرتبه متوسط، بعضی ها در مرتبه عالی هستن که حضرت فرمود احترز اما یرجع ضرره الى قلبک، یعنی در خانه دل بنشین ببین چی برای چه کارهایی عرض کردم بر خلاف هدف اونها را نکن که در قلبت در حجاب بره. قلب که در حجاب رفت یعنی مورد رضایت من نیست، پروردگار می فرماید. این است که فرمود المتورع و یحتاج الی ثلاث خصال، از صرف عن اثرات الخلق به اجمعهم، اولا ذهن خودشو مشغول نکنه، و من اشرف اوصاف الکریم غفلته اما یعلم، نه یه کسی یه حرفی زده نه خیر انشالله اشتباه کرده، شما گوینده اشتباه میکنید، او هم که حرفی نزده، غفلته اما یعلم، خودش میدونه که این حرف رو زده، اما رو کرامت و بزرگواری خودش رو در وادی غفلت نشون میده، از صعف انصرا و علاوه ذهن خودشو مشغول نکنه، ببینه خاندان اسمت چجور بودن، از زلات دیگران صرف نظر میکردن، وقتی که اون قصاب جسارت کرد به مالک اشتر سپه بود علی علیه السلام، گفت تو فهمیدی که این دست گوسفند و انداختی جلوی این عرض می شود این کی بود؟ گفت کی بود این؟ گفت سپه بود امیرالمومنین بود. ببین آقا اهانت کرده، بد کرده، اساعی عدب کرده، توهین کرده، دقیق که بیاد اعتذار بجوید دید آقا رفت و مسجد، گفت من نیامدم در مسجد مگر اینکه برای تو استغفار کنم. حالا چرا عزیز من افراد جامعه یا پدر شما هستند یا برادر شما هستند یا اولاد شما هستند، این که حضرت امام خود سر روح شریف صلوات بفرستید ایدی ندارید من میترسم شما تصور میکنید که خارجی ها احکام اسلام رو نمیدونن، اونا میدونن دین اسلام. بابا من تقریبا خارج از این مجلس ها در شب شنبه یا چهارشنبه عرض کردم اون فیلسوف ایرلندی، اون فیلسوف آلمانی وقتی که اینها احکام اسلام رو بررسی میکنن میگن دین اسلام دنیاگیره، این که هی میزنن در راه این که تقلیل بکنن مسلمانان رو و بکشن، برای این که میدونن چه خبره، این دین مطابق عقل آقا عرض میشود الواجبات شرعیه الطاف فی واجبات العقلیه، شارع به کمک عقل آمده است، تمام احکام مطابق عقل است، وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله یا رسول الله بنای دین شما روی چیه؟ فرمود روی عقل. عزیز من اون وقت یه همچین شخصی وقتی که درجه خوفش به درجه بود که وقتی نزدیک می شدی قلب مبارکش هم دور می جوشی، عزیزون که عزیز المرجل مثل اون خلقانی که دیگ بیزنه، این بود خوف پروردگارش و ما بی خبر هستیم. خب اون وقت ناپلئون وقتی که مطالعه کرد احکام اسلام رو گفت این آیه رو قرائت کنید ببینم، ان هذا القرآن یهدی عرض می شود للتیج اقوام، یعنی به بهترین طرق انسانیت انسان ها را دعوت کرده است. گفت خوب ببین آقا جون، وقتی که من در یک مؤسسه وارد شدم، برنامه رو نگاه میکنم میبینم اول این برنامه از حیث متقن بودن، محکم بودن، از حیث تمام بررسی کردن در تمام احکام و جواره جوانبش بهترین احکام است. خب پکر اینا برم ببینم این باید، این احکام که من بررسی کردم باید کسانی که تخلق پیدا کردن از حیث تمدن در رأس متمدنین عالم واقع بشن. پکر خبری از اینا نیست. ناپلئون اومد ببینه که کجاست. البته مسلمونای عربستون و مصر و مراکش و الجزایر و اینها، حالا الجزایر استثنا میکنم چون اونها واقعا آزادی خواه هستن، واقعا میخوان طریق انسانیت برن، اما اون زمامدار عرض میشود لبن فرانسویه و فرانسوی ها یه مدتی با الجزایر جنگیدن و همه رو کشتن و اونها غلبه کردن، فرانسوی ها رو بیرونشون کردن، حالا دو مرتبه همون تشکیلات آمده است. خب حالا اینا کیا هستن؟ اینا چیا هستن؟ اینا پادشاه هاشون چطوره؟ ملتشون چطوره؟ خلاصه اونا نمایش نمیدن اسلام رو. وقتی که بنده میرفتم در راه عمره دیدم این ساز میزنه، گفتم اگر چنون که شما این سازتون رو خاموش بکنید من برنامه رسول اکرم رو برای شما عنوان میکنم. تا من گفتم دستش گذاشت رو ساز و من براش عنوان کردم آیه رو که فلان از فلان از در مذمت عرض میشود. خب موسیقی اقسامی داره، حالا من نمیخوام در این باب وارد بشم و ذهن شما رو مشوب بکنم. و وقتی که رهبر کبیر پرسیدن گفتن خیلی خوب، اگر این قسم از موسیقی برای شما مضره، خب گوش ندید، التزام ندارید به این که گوش بدید، واجب نیست برای شما گوش بدید. خلاص اون عربای عربستان و این ملت هایی که شمردم اینا تخلق عملی نسبت به احکام اسلام ندارن. اونی که تخلق به احکام اسلام داره همین شیعیان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه. ولی ایشون متاسفانه رفت برای مصر. خب اون اشخاصی را که من ناپلئون در تاریخ خونده و منطبق میشه، یعنی احکام اسلام در اونا خلاصه میشه، دید نه اینا به طور دیگه هستن. اونا اصلا شنیدم، البته بنده شنیدم، حالا من در صدد تصحیح رفتار اشخاص نیستم. نواب صفوی گفت که به یک کسی گفت این کاغذ رو ببره بده کلونتری، اما دادی کلونتری دو دستی نده، یه دستی بده. یعنی ناپلئون اون طوری که احکام اسلام رو مطالعه کرده بود دیده بود اینا یه مردمان خیلی قدرتمند بی اعتنای به همه چیز هستن، به غیر از پروردگار عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه. وقتی رفت در مصر با اون دیرماجش گفت از اینا سوال کن که دینشون چیه، اونجا تو پرانتز نوشته مثلا مسلمان، مسلمان یعنی خارجی یعنی مسلم است، البته به انگلیسی هم حالا عیبی نداره، مسلم میگن مسلم. این گفت ما مسلمونی، گفت نه خیر شما مسلمان نیستید، چون دید اون کسانی که میخواد اسلام درشون خلاصه بشه اینا نیستن، اینا یه دسته دیگه هستن، مثل همون مردمان صدر اسلام هستن. گفت نه شما مسلمان نیستید، دفعه دوم باز گفت سوال کنید که مسلمانان شما کجاست؟ گفت مسلمانان ما اونا مثل ما میمونن. گفت خیر، اینا مسلمان نیستن. فهمید که خیر قانون در رتبه اول از حیث محکمی، از حیث اتقان و وزانت در درجه اول، اما مردمان خبر ندارن از قواعد اسلام. باید برنامه رو او بفهمه و بیاد ببینه که چطور شده. اگر اینا عمل میکنن، اگر در این مدرسه متوسطه، در مدرسه عالی به برنامه‌ای که در درجه اول تنظیم شده است اگر عمل میکنن، که اینا همه نمره یک باید باشن. اصلا مدرسه ممتاز باید باشن، مؤسسه ممتاز باشن. پس اینها عمل نمی کنن و الا برنامه در درجه یک. فهمیدید عزیز من؟ خب پس بنابراین ما باید بدونیم که احکاممون در اینه، باید برنامه تعیین کنیم. انشاءالله بعد از انقضاء ماه رمضان، رفقای عزیز، باید برای خودتون برنامه تعیین بکنید، نه اینکه آمدنتون فقط در عرض سال منحصر به شبهای احیا بشه، که عجز و لابه بکنید و خطاب بیاد به ملائکه که اینا کیان. اینا عرض میشه که همون دوره آخر زمانی ها هستن که فقط عبادت پروردگار رو در ماه رمضان پیاده میکنن. خب اون دسته کیان؟ اون دسته عرض میشه که گداهای سمج همیشگی هستن. خب خیلی خوب، بسیار خوب، معلوم شد که اینها چه مرتبه ای دارن، اونها چه مرتبه ای دارن. عزیزم اینطور نباشه. لقمان حکیم به پسرش میگه پسر من، اختر المجالس علا اینک، یعنی در نظر تو اون مجلسی که تعیین میکنی برای یاد گرفتن احکام اسلام از چشمت در نزد تو عزیزتر باشه. عزیز من باید یه همچین مجالسی تعیین بکنی برای خودت. فلینظر الانسان الی طعامه، تمام خودت رو که تمام روحته، سرنوشت آینده تو منوط به اوست، باید بفهمی از کی اتخاذ میکنی، از کی میگیری. خب پس بنابراین معبود ما یکی این شد که خطاب میکند به عرض که گناهان بنده من رو بپوشون، به معز ملائکم یادش میبره از صفحه این در که صفحهی که درج شده اونها محو میشه. و اون وقت خب اونم که قضیه ستر بود که ملائکه ملتفت نشن. پس بنابراین درجه محبت پروردگار چیه؟ اونم که براتون عرض کردم رفقای عزیز، که قسم خورد پروردگار به ذات پاک خودش که اگر چنون که اون فرعونی که ادعای خدایی کرد، اون فرعونی که چقدر از بچه ها رو سر برید، اون قارونی که اساءه ادب کرد به پیغمبر اولوالعزم، به پیغمبر مرسل، عرض می شود گفت ما نمیدونم، لعنکم تدعون من لا تعرفونه، چرا عزیزم مایوس میشی؟ فرمود به ذات اقبس غلا، اگر یک مرتبه قارون فرعون من رو صدا میکرد، من نجاتش میدادم. ای داده میدادم. حالا فهمیدی؟ کتاب حال لعنکم تدعون من لا تعرفونم. حالا قضیه سر اینه که اگر واقعا آقایان متفتن شدن، عرض می شود که واقعا بیان به من بگن، من یه جایزم بهشون میدم که این قضیه چی بوده که سابقین عقیده شون راجع به معبود، حضرت معبود، در درجه اول بوده. حالا معصیت می کردن زود توبه می کردن، اما متاسفانه ماها هیچی التماس دعا هستیم نوعنها، یعنی اولیای خدام که در میان ما هستن معلوم نیست قرصی عقیده شون به این درجه، مگر البته اولیایی که در درجه یک اونها البته مقامشون معلومه. خب این بهلول وقتی که آمد گریه کرد، معاذ گریه کرد، گفت یا رسول الله در این باب یک شخصی آمده، شخص جوانیست و گریه می کند که بکای سکلا علا بلدا. حضرت فرمودن ادخل شاه، شاه ببارد کن ببینیم که چجوریه. حالا من گریزایی که باید در این قضیه بشن برای شما نقل میکنم، شاید رفقای عزیز این همه مطالعه کردن به این نکات توجه نکرده باشن. آمد و یا رسول الله گناه من بزرگ است و فلان است و حضرت فرمود اگر به قدر ستاره ها باشد، اگر به قدر آسمون ها باشد، اگر به قدر ریک های بیابون باشد، به قدر اشجار درخت های عالم باشد، خدا همه رو می آمرزه. گفت یا رسول الله بالاتره. خب ببین آقا، اول گناه رو بزرگ شمردنه، یا رسول الله بزرگتر است. حضرت فرمود می آمرزد اگرچه به قدر انفاس خلائق باشه، به قدر عدد خلائق باشه، به قدر ملائکه باشه، به قدر مخلوقات پروردگار، عالم خلق و عالم امر باشه، پروردگار می آمرزد. عرض کرد بالاتر است. فن نظر صلی الله علیه و آله که به نظر القصبان غضبناک شد حضرت، فرمود آیا گناه تو بزرگتر است یا خدای عزیز؟ البته گناه بزرگ را خدای عزیز می آمرزد. که عرض کردم در مصباح کف امیز که وقتی اون شخص عرض می شود اون رفیقش فوت کرد، نگران شد که خدا با اون چه معامله کرده. بالاخره عجز و لابه کرد و یه شب رفیقش به خواب اومد، گفتش که پروردگار از سر من گذشت برای یه شعری که گفته بودم. و رب ان عظمت ذنوبی کثرتن لقد علمت به ان عفوک اعظم. ای پروردگار عزیز، اگر که گناه من بزرگ است، اما چیزی که هست عفو تو اعظم است. برای همین شعری که من گفتم من رو از سر من گذاشتن. گفت این شعر کجاست؟ گفت تو متکا روی اون آستر، بین آستر و متکا، و رفت خانه گرفت. خلاصه وقتی که بعد حضرت فرمود خب حالا تخبرنی به بعض زنوبه، به بعضی گناهاتو بگو ببینم. خب حالا دیگه پیغمبر صلی الله علیه و خب گفت حالا من نمیخوام اون گناه رو عنوان کنم. گناه رو گفت و حضرت فرمود تنهنی یا فاسق، برو انقریب که من با آتش گناه تو ما هم میسوزیم. خب حالا بیا، این باید یه شخص اول در دنیا، در عالم خلق و در عالم امر. اول ما خلق الله نوری عزیز من. خب یه همچین شخصی به یک کسی یه بور پیکاره، خب دیگه باید بره، دیگه مندک بشه، یه امیدون در نرفت. رفیق تو شهر روی لباس کهنه درست کرد و رفت بالای کوه و عرضش که داد و بیداد و خدایا رفتم در خانه پیغمبر، دست رب به سینه من کجا برم و فلان اینها. تا 40 شبانه روز، بعد سر 40 روز خب پروردگارا چه معامله کردی؟